پل مدیریت
پل مدیریت جناب آقای دکتر ایوب فصاحت مدیرعامل محترم سازمان میادین میوه و تره بار، سلام علیکم، بسیار خوش آمدید. خیلی متشکرم که به صورت حضوری در استدیوی برنامه ما هستید. پیشاپیش یلداتون مبارک باشه. من شما رو معرفی بکنم، جناب آقای دکتر فصاحت متولد 1359 شهر گلپایگان، دکترای کشاورزی. از سوابق اجرایی و مدیریت جناب علی میتونیم به این موارد اشاره بکنیم: مدیر کل محترم دفتر طرح‌ریزی و هماهنگی آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور، مدیرعامل شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی ایران و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. جناب بسیار خوش آمدید، سلام و ارادت بندر مجدد پذیرا باشید، روزتون بنیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز این شبکه رادیویی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
درود به شما، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر فصاحت پیشاپیش یلداتون مبارک باشه، همه شما تبریک میگم، هم به شنونده‌های عزیز این برنامه و برای آشنایی بیشتر شنونده‌های برنامه پل مدیریت ازتون میخوام که همین ابتدا بفرمایید که سازمان میادین میوه و تره بار تهران چه وظایفی رو به طور کلی به عهده داره.
بله، همونجور که خب اشاره فرمودید در بحث در واقع شب یلدا که یکی از در واقع ایام‌هایی است که مردم عزیز ما دور همی دارن و دید و بازدید، خب ما در واقع وظایفی که به صورت کلی میتونیم برای سازمان میادین تعریف بکنیم، یک مکانهایی هستند برای عرضه میوه، تربار و فراورده های کشاورزی که هدف اصلی در واقع سازمان میادین کاهش واسطه های غیر ضرور هست و در بعضی از جاها هم در واقع حذف واسطه ها و عرضه مستقیم کالا از تولید کنندگان در بازار. البته در سیر تکاملی که ما در مجموعه سازمان میادین در تاریخچه‌اش نگاه میکنیم، معمولا کشاورزان عزیزمون در خیلی از اوقات امکان این که خودشون این امکان رو داشته باشن که بیان محصولاتشون رو عرضه بکنن نبوده.
بله.
اما ما الان جدیداً بر اساس یک شرایط جدید کشاورزان عزیزمون و خب پیشرفت علم و فناوری به این نقطه رسیدیم که یک زنجیره تأمینی رو ایجاد بکنیم بر سازمان میادین که بتونیم خودمون این مسیر رو در واقع تسهیل بکنیم برای حضور تولید کنندگان عزیز در میادین میوه و تره بار، و اونهایی هم که این توان رو دارن که خودشون میتونن عرضه بکنن هم میتونن مستقیم بیان در واقع عرضه این محصولات رو داشته باشن.
به حضور مستقیم اشاره کردید و من این سوال را از شما بپرسم که به طور کلی ارتباط شما با وزارت جهاد کشاورزی چگونه است و حالا این حضور مستقیم که می‌فرمایید چقدر امکاناتش و تمهیداتش فراهم شده؟
بله، خب ما ارتباط بسیار خوبی با وزارت جهاد کشاورزی داریم، چون من خودم هم از بدنه جهاد هستم و به نوعی کارمند اونجا محسوب میشم. اما ما اجازه بدید این را در دو بخش تقسیم بندی کنیم این ارتباط رو، یکی قبل از اقدام و یکی بعد از در واقع اقدام. ما معمولا در مرحله در واقع بعد از اقدام و تصمیم همیشه 100% با وزارتخونه مطبوع همراه بودیم، چون وزارتخونه تخصصی هستن. اما قبل از اقدام خب مباحث مختلفی در واقع طرح میشه و اونجا ما ممکنه که مباحث خیلی جدی داشته باشیم. الان خیلی اوقات خود جناب آقای وزیر که خب مقام عالی وزارت هستن، معاونین محترم ایشون و قائم مقام ها، مرتب در واقع با هم در تماس هستیم برای اینکه تبادل اطلاعات بکنیم در حوزه تنظیم بازار، و تأمین به عهده در واقع وزارتخونه تخصصی هست شرایط مناسب و مطلوب فراهم کردن برای عرضه هم به عهده ما، که ما در این همکاری متقابل ارتباط بسیار خوبی داریم. البته میگم مباحث زیادی داریم که یه وقتایی هم به جاهای باریک میکشه در حوزه بحث که به یه راه حل برسیم، اما در مرحله اقدام کاملا با هم دیگه هماهنگ هستیم.
بسیار همالی. این هم از یک مقدمه‌ای که اشاره کردید برای نوع فعالیتی که وجود داره در میادین میبود هر بار و ارتباط که با وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه هست. اما جناب آقای دکتر فساد، بریم سراغ حرف دل مردم. بحث خواسته ها، مطالبه هاست و امکاناتی که برای مردم فراهم شده هست و اینکه همه میدونیم یکی از چالش های قشر کم درآمد قیمت محصولات تره بار هست. حالا معمولاً میان به میادین مراجعه میکنن این عزیزان، برای رفع این چالش چه کردید؟
بله ببینید، خب ما تنظیم قیمت و یا قیمت گذاری وظیفه ما نیست و به نوعی یک وظیفه ثانویه برای ما هست و این بیشتر یک وظیفه حاکمیتی است، یعنی بحث تأمین مناسب کالا و تأمین به اندازه کالا یکی از مؤلفه های مهم در واقع اثرگذار در قیمته. اما ما یک شرایط عرضه خوب ارزانی رو فراهم کردیم. اخیرا هم من خدمتون عرض کردم که با خب مساعدت واقعا ویژه شهردار محترم که جای تقدیر و تشکر وافر از ایشون داره که دغدغه داشتن در حوزه تأمین میوه و کالاهای اساسی مردم عزیز تهران، یک اختیارات جدید و وافرتری و مبسوطتری در اختیار ما گذاشته شد و همین رو هم شورای محترم اسلامی شهر تهران واقعا با عنایتی که همه این عزیزان داشتن در شورا مصوب کردن و ما الان این موضوعی که من خدمت شما گفتم مساعدت و کمک به تنظیم بازار شهر بزرگ تهران و در ادامه اون کشور، این اومده در دو تا از بندهای اساسنامه ما به صورت قانونی تجلی پیدا کرده و ما کمتر از در واقع یک ماه هست که با مساعدت شهردار محترم به بحث ایجاد یک زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و غذای مردم عزیز تهران ورود پیدا کردیم که انشالله با تجربیاتی که قبلا داشتیم و آینده هم کسب میکنیم بتونیم یک تأمین مطمئنی رو در واقع برای سفره مردم عزیز تهران، هم تأمین سالم، قابل دسترس، کافی و ارزان رو انشالله داشته باشیم.
بسیار عالی، روی تأمین تأکید کردید و قابل دسترس که حالا تأمین اقلام جایگاه خودش رو داره و در جای خودش بسیار مهم هست. گفتید به صورت بندهای قانونی هم روش کار شده و حالا در واقع اون چارچوبی که باید سفت و محکم گرفته بشه واسش انجام شده. برای قیمت چی؟ من الان یه پیامی رو که یکی از عزیزان شنونده به 3094 فرستادن وارد گفتگومون بکنم با اجازه شما. گفتن که خدایش پسته 600 تومانی خیلی گرونه، چجوریه که محصول داخلی اینقدر گرونه؟ یلدا برای اونایی است که خیلی پول دارن و ثروت دارن. حالا در واقع میخوام در راستای همین سوالی که ازتون پرسیدم به این شنونده ما هم جواب بدید، فکر شده که توی میادین با قیمت خیلی مناسب تر اقلام عرضه بشه یا نه؟
بله ببینید، ما یکی از اهداف مهم ایجاد میادین همین عرضه مستقیم بوده و این عرضه مستقیم خب یک کفی داره، یعنی در واقع هر قیمتی یک کفی داره و ما اونجایی که احساس میکنیم که واسطه ها حضور پررنگ دارن و خب سبب بالا رفتن قیمت میشن و به تبع مصرف کننده هم با قیمت بالایی کالا رو دریافت میکنه، اونجا ورودهای مستقیم داشتیم. ما الان آجیل شب عید رو خب با قیمت 321,000 تومان آجیل در واقع شیرین و 326,000 تومان آجیل شور رو داریم عرضه میکنیم. سایر میوه های مخصوص شب یلدا رو هم با قیمت های مناسب که حالا آخرین قیمت امروز اعلام میشه سعی کردیم که این افزایش قیمت رو تا اونجایی که در توان ما بوده و حتی خارج از وظایف خودمون اون رو مهار بکنیم و در این موضوع هم در واقع به نظرم میاد که موفق بودیم. انشالله اونا هم با قیمت‌های مناسب، امروز آخرین نرخنامه ما در واقع تنظیم و به نوعی ابلاغ خواهد شد. اما در آجیل ما قیمت نهایی رو اعلام کردیم و قیمت از این انشالله بالاتر نخواهد رفت.
البته 320 خورده هزار تومان بود.
یک آجیل در واقع مخلوطی هست که تو عرف مردم عزیزمون در کل نقاط کشور این عرف هست. اون آجیل با این قیمتی که من خدمتون عرض کردم عرضه میشه. البته ممکنه که یک جاهایی بعضی از مواد گران قیمتشون بیشتر باشه، به تبع یه جاهایی مثلا اون رو افزایش بدن، اما اون چیزی که عرف در واقع آجیل شب یلدا هست رو این قیمتی بود که من خدمتون عرض کردم.
یعنی البته این قیمت در همه میادین یکیست یا خیلی؟
بله در همه میادین یک قیمت داره. بله. و این رو من فقط به جهت این خدمتون عرض کردم که گاهی اوقات خب سلایق نسبی است و ممکنه که یک سوالاتی پیش بیاد که این رو به این جهت خدمتون عرض کردم. البته جای واقعا تقدیر و تشکر از اصناف هم داره که امسال در این حوزه، یعنی در حوزه آجیل، به نظر میاد که قیمت نسبتاً مناسبتری رو نسبت به سال گذشته اعلام کردن.
ما واقعا خود قوت میگیم به هر در واقع مسئولی یا دستندرکاری که فعال هست در این حوزه که قیمت‌ها رو ببره به سمت مناسب و هرچه پایین‌تر برای مطالبات مردم و خواستای مردم عزیزی که به هر حال میخوان اقلامشون رو برای این شب تهیه بکنن. یه نکته، میانگین اختلاف قیمت سازمان با سطح شهر چقدر هست جناب آقای دکتر فساد؟ الان اینو 320 خورده هزار تومان آجیل رو اعلام کردید، نرخنامه بقیه اقلام گفتید تهیه میشه، میخوام ببینم اصلا این چقدر این رنج تفاوت داره، قابل توجه هست که مردم مایل بشن از میادین تهیه کنن؟
بله، ببینید الان همین قیمت بیش از 30 بین 30 تا 35 درصد الان تفاوت قیمت داره، اما برای اینکه شنونده های عزیزمون بتونن یک مقایسه دقیقی داشته باشن، ما بر اساس گروه های کالاییمون در گروه کالایی میوه و فرنگی نزدیک به 46 درصد تفاوت قیمت، بین 45 تا 46 درصد تفاوت قیمت با سطح شهر داریم. اینها آماری است که در واقع قیمت ما با میانگین سطح شهر بر اساس اعلام در واقع بانک مرکزی هست. در گروه سبزیجات ما 33 درصد اختلاف قیمت داریم و با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنیم. در مرغ حدود 20 تا 25 درصد، در گوشت گوسفند حدود 40 درصد و در گوشت گوساله هم بین 15 تا 20 درصد. در کالاهای اساسی که معمولا همه اونها نرخ‌های ثابتی رو در کل کشور دارن، قریب 16 درصد ما تا الان در امسال در 6 ماهه در واقع در 8 ماهه اول سال تفاوت قیمت داشتیم که این نشان از در واقع موفقیت و عرض کنم خدمت شما که خدمات مناسب شهرداری تهران و همکاران خوب بنده با مساعدت همه دستگاه‌ها برای عرضه در واقع همونطور که خدمتتون عرض کردم ارزان‌تر کالا با رعایت در واقع کیفیت است.
بسیار این رقمایی که اشاره کردین، درصدی که اشاره کردین اختلاف داره، قابل توجه به نظر میاد. سوال این که الان قیمت گوشت قرمز و مایه قزل‌آلا توی میادین چقدر است؟
بله، ما الان شما گوشت قرمز در واقع گوشت گوسفندی گرم رو ما در میادین متناسب با اینکه از چه منبعی در واقع واردات اون تامین شده باشه، چون خب الان مدتی است که وزارتخانه تخصصی شدیداً در واقع به جهت تعادل بازار داره وارد میکنه، عرض کنم که بین شقه در واقع 270 تا 280 هزار تومان که مثلا ران گوسفند حدود 320 تا 330 هزار تومان در میاد که حالا یک شاخصه. گوشت گوساله رو الان ما ران گوساله رو بیخسش رو در واقع بدون استخوان رو الان با قیمت 465 هزار تومان داریم عرضه میکنیم که در تلاش هستیم که قیمت گوشت گوساله رو هم با تأمین مناسبتر انشالله در واقع پایین بیاریم که احتمالاً ظرف کمتر از یکی دو هفته آینده انشالله به نتیجه میرسیم. در این حوزه هم با وزارت جهاد
تا قبل از شب یلدا این شدنی نیست.
نه، گوشت در واقع گوساله البته تأمین شده، الان من آخرین اطلاعاتی که دارم حدود تقریبا 700 لاشه الان آماده شده که به قیمت شب یلدا میرسه، حدود بین 20 تا 30 هزار تومان فعلا ارزان تر میشه، یعنی این عددی که هست. حالا انشالله در ادامه این کاهش قیمت رو بیشتر هم داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم حضور شما در این برنامه فن که این توضیحات رو میدید و میفرمایید که برنامه هایی دارید برای کاهش قیمت ها و مطلوب کردن شرایط بازار میادین میوه و تربار برای مردم. حتما دلگرمیه و حتما اعتماد و اطمینان دارن به صحبت های شما. انشاءالله که این اتفاق ها رخ میده و حال مردم برای پیشا پیش برگزاری شب یلدا بهتر و بهتر خواهد شد. جناب آقای دکتر فساد، ما داریم از مردم میپرسیم به 3094 سوالشون رو بفرستن در مورد به طور کلی میادین میوه و تربار و فعالیت هاش و امکاناتی که برای مردم داره، آیا مطلوب هست یا نه، و البته در ارتباط با شب یلدا اینکه اقلام مورد نیاز چطور، فعالیت میادین در این روزها رو چطور میبینید با نزدیک شدن به شب یلدا. همچنان منتظر پیام هاتون هستیم به 3094. یکی از پیام ها شب یلدایی نیست آقای دکتر فساد، ولی جالبه من بخونمش و شما لطفاً پاسخ بدید. گفتن بعضی وقتا سر بار قیمت مثلا موز رو 59 تومان هست، آخر وقت 40 هم میفروشن همون موز رو، واقعا مشخصه که با 40 تومان هم سود داره، چرا حد تعادل نداره قیمت رو و از همون ابتدای روز با قیمت 40 تومان نمیفروشن؟
بله، ببینید خصوصا در همین موضوعی که اشاره کردن، قیمت موز قیمت تقریبا ثابت و مشخصیه. گاهی اوقات در انتهای وقت، خصوصا در انتهای هفته، مثلا غروب پنجشنبه، بهره بردارای ما به جهت اینکه هم میوه تازه ای عرضه بکنن و هم اینکه خب یک اصلی ما برای اونا گذاشتیم که میوه از روزی به روز دیگر در واقع منتقل نشه، و اتفاقا این یکی از خصوصیات و مزیت های سازمان میادین هست که ما در بعد کیفیتی بدون تردید بالاترین کیفیت رو از بعد در واقع کیفیت باطنی عرضه میکنیم، یعنی تازه بودن محصول. و ما هیچ محصولی رو معمولا اجازه این که بخواد مثلا چند روز در میادین بمانه این رو اجازه نمیدیم، و در انتهای وقت کاملا اون تخلیه میشه و میوه جدید در واقع برای روز بعد خریداری میشه. در مورد موز طبیعتا گاهی اوقات ممکنه که این مثلا 40,000 تومانی که ایشون اشاره کرده، قیمت تمام شده برای ایشون 40,000 و مثلا 7,000 تومان بوده، اما بهره بردار برای خودش این دو تا چهار تا در واقع مالی که انجام میده به این نقطه میرسه که اگر این محصول دستش بمونه تقریبا دیگه از بین رفتنی است، لذا ترجیح میده که با یه قیمت حتی زیر قیمت خرید هم انجام بشه. معمولا در موز بین 3 دیگه نهایتا 3,000 تومان در هر کیلو استفاده داره برای بهره بردار، که این اختلاف در واقع عقلانی و منطقی است.
پس در واقع برای اینکه این محصول هدر نره میان و این قیمت میفروشه، ولی این قیمت نمیتونه از ابتدا
کاملا درسته
قیمت معقولی باشه. بسیار عالی. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر ایوب فساحت، مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و ترباح هستیم. ایشون پاسخگوی سوالات شما در ارتباط با فعالیت میادین میوه و ترباح در این روزها هستند. همچنان 3094 در اختیار شما شنوندهای محترم هست، سوالتون رو بپرسید تا فرصتی که توی برنامه هست. امیدوارم بتونیم پاسخ شما رو از جناب آقای دکتر ایوب فساحت بگیریم. آقای دکتر فساحت، الان به ما میگید که همه مناطق آیا میادین میوه و تربار دارن یا نه قابل دسترسی هست؟
ببینید، با این سوالی که شما فرمودید، بله، ما همه مناطقمون دارای بازارها و میوه های تربار هستن، اما همه محلات تهران نه. ما امسال انشاءالله تا پایان سال، چون قبلا حدود 128 محله داشتیم که فاقد بازار بود، که از این 128 محله 12 محله امکان این که ما بازار اونجا در واقع احداث بکنیم نبود، به دلیل اینکه اون شاخصهای لازم برای احداث بازار رو نداشتن. ممکنه آینده داشته باشن ولی فعلا چنین امکانی نیست. ما تا الان فکر میکنم قریب تقریبا این موضوع رو به نزدیک به 100 محله رسوندیم و انشالله در تلاشیم که حداقل تا پایان سال آینده کمتر از 70 محله نباشن که فاقد بازار هستن. انشالله بتونیم که در واقع همه محلات تهران رو بجز الان اون 12 تایی که من خدمتون عرض کردم رو واجد بازار در واقع بکنیم. البته بعضی از محلات هم هستن که 2-3 بازار در اونا هست، چون جمعیت بالایی دارن و یا چی هستن، ممکنه که در واقع تعداد بازارهای بیشتری داشته باشه.
آیه دکتر فساحت، یه سوالی که مهم هست، بفرمایید برای تامین سلامت محصولات به ویژه آجیل چه اقداماتی کردید؟ اینکه واقعا مردم مطمئن باشن محصولی که تهیه میکنن، حالا قیمتش میفرمایید مناسب تر است با درصدی که گفتی، واقعا کیفیتش خیلی بهتر، خوبه، مطمئن باشن ازش.
بله، ببین، ما اتفاقا در آجیل و خوشبار، خب یک شرایط همینجوری که اشاره کردید و سوال دقیقی هم هست، این مقدار نظارت سخت‌تر و شاید دقیق‌تر باشه. ما سعی کردیم که در واقع تا اونجایی که در توان ما بوده و خب توان قابل قبولی هم هست، سعیمون این بوده که یک نظارت دقیقی داشته باشیم بر سلامت همه محصولاتمون، از جمله در واقع آجیل، و این رو هم به صورت خاصه به همه مدیران میادینمون عرض کردیم. و البته یک گروه ویژه‌ای رو هم چند روز پیش، در واقع هفته گذشته، برای رصد همین موضوع سلامتی که شما اشاره کردید مأمور کردیم، که دوستان آخرین گزارشی که به ما دادن وضعیت سلامت این آجیل مخلوطی که در سازمان میادین عرضه میشه و خوشبار بسیار خوب است. البته ما آزمایشگاه، عرض کنم خدمت شما که سلامت رو هم داریم راه اندازی میکنیم و الان پایش محصولات میوه رو از بعد سلامت قریب 1.5 ماه هست که در میادین شروع کردیم.
بله، عالی. یه سوال، این که شما نظارتی بر مغازه‌های خصوصی هم دارید، حالا توی یه محلی ممکنه دسترسی به یه مغازه خصوصی راحت‌تر باشه برای شهروندان، آیا نظارتی بر مغازه هم هست؟
نه خیر، در واقع مغازه‌های خصوصی نظارت اونها بر عهده اصناف و دستگاه‌های تخصصی هست. اگر مثلا عرضه کننده یه میوه باشن، خب بازرسی سازمان جهاد و سایر محصولات هم مربوط به وزارت صمت هست.
بله، و در ارتباط با اقلام شب یلدا برای تامین کالاهای اساسی چه کاری انجام شد؟
بله، من در لابلای صحبت خدمتون عرض کردم که ما خب میوه هایی که در شب یلدا معمولا مصرف اونها بالا میره، انار هست، هندوانه، سیب، پرتقال و البته چندین میوه دیگه هم هست که اونها به ندرت اما و آجیل، این چند محصولی که من خدمتون عرض کردم مصرف اونها بالا میره و بعضن هم شاهد یک افزایش قیمت هایی رو ما بودیم و الانم بعضن هستیم، اما ما تلاش کردیم که با مساعدتی که همونجور خدمتون عرض کردم شهردار محترم برای در اختیار قرار دادن یک اعتباری بود برای تأمین مستقیم کالا در مواقع ضروری، ما الان هم در این تأمین رو انجام دادیم در حدی که بازار انشاءالله به تعادل برسه و من فکر میکنم که کمترین افزایش رو ما نسبت به سال گذشته در این اقلام خواهیم داشت امسال.
بله، و یه سوال دیگه لطفاً بفرمایید که مردم اگه شکایت یا پیشنهادی از سازمان شما و میادین داشته باشن چطور باید به گوش شما برسن؟
من 3-4 راه رو عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اول خب یه سامانه‌ای هست به اسم سامانه 137 که میتونن تماس بگیرن، همه نوع شکایت رو اونجا اعلام بکنن، خیلی سریع به ما منتقل میشه. ما روی هر در واقع قرفه یک اصطلاحاً بارکدی رو تعبیه کردیم و کیارکدی نصب شده که با اسکن در واقع اون کیارکد میتونن نظراتشون رو به صورت مستقیم شهروندان عزیز به ما اعلام بکنن، به مدیر میدان و اون بازرس مربوطه که همیشه در بازار و میادین حضور دارن حتما میتونن مراجعه حضوری بکنن و آنن همونجا پیگیر شکایت هاشون باشن. ما هم معمولا صبح‌های سه‌شنبه یعنی از صبح تا ظهر دیدار عمومی داریم و دیدار مردمی هست که میتونن با روابط عمومی ما هم که در سایتمون هست تماس بگیرن و اگر موردی لاینحل بعد از این دو سه تا موضوعی که من خدمت شما عرض کردم ماند میتونن بیان و اونجا ما هم در خدمتشون هستیم.
بله، و یه نکته دیگه این که ارتباط شما با شرکت‌های دانش بنیان چطور هست آقای دکتر فساد؟ آیا حمایت‌هایی از این شرکت‌ها صورت می‌گیره؟
بله، ما در حد مقدورات خودمون خب هم با این عزیزان جلساتی رو برگزار کردیم، مثلا در الگوسازی قیمت‌گذاری و اصطلاحاً کشف قیمت میوه و محصولات کشاورزی و فرآورده‌های اون جلسات متعددی رو داشتیم، در تبدیل بقایای تربار به خب محصولات ارزشمند جلسات مختلفی رو با شرکت‌های دانش بنیان داشتیم، اخیراً هم ما یک بازدید رو از سازمان انرژی اتمی داشتیم که اونجا در بعد خب کارهای بسیار خوبی صورت گرفته بود و صورت گرفته، هم در بعد به نوعی اسکن میوه ها که خب الان تقریبا این علم رو اشاره کردن که بومی کردن و ما داریم انشاءالله این ارتباطاتمون رو تنگتر میکنیم و نزدیکتر که بتونیم از دانش روز بهره ببریم انشاءالله که در واقع این موضوعات بتونه به بومی سازی علوم عرض کنم خدمت شما خاص کشور عزیزمون که دانشمندان بسیار خوبی هم در این حوزه داره کمکی بشه و بتونیم توی این مسیرم انشاءالله موثر باشیم.
بله صحیح، و یکی از سوالات دیگه شنوندهای محترممون این که پرسیدن و گفتن اون هفته رئیس میدان تربار با قاطعیت اعلام کردن هندوانه بین 80,000 تومان می باشند، آیا درسته؟
ببینید این اعلام از جانب ما نبود، منتها ما چند روز گذشته همین دیروز که به جد دنبال بودیم سر مزرعه کف قیمت همون 10 تومان بود. حالا هندوانه‌ای که معمولا 8000 تومان عرضه میکنن واقعا قابل عرضه نیستن در بازار، ولی کف قیمت 10000 تومان در مزرعه، یعنی در سر مزرعه که معمولا کف قیمت این حدود بین 1.5 تا 2000 تومان فقط کرایه میخوره، اما همونجا هم در واقع تا مثلا 18 تا 20000 تومان هم سر مزارع قیمت گذاری میشد که البته ما با رایزنیایی که کردیم با قیمت مناسبی تهیه کردیم و ان شاءالله به بازار میاد و بتونه موثر باشه.
بله، و یه سوال دیگه که مطرح هست بحث مترو و اینکه آیا شما برای فعال کردن شبکه فروش غرفه‌های مترو هم برنامه‌ای دارید؟
ببینید ما یک برنامه‌ای رو خب در سال گذشته انجام دادیم، حدود 31 غرفه رو سریعا احداث کردیم، البته در اواخر سال 1400 و در اوایل سال 1401 اینها فعال شدن، بعدن خب یک مشکلاتی پیش اومد، چون اونجا بنا بود که ما کالاهای اساسی عرضه بکنیم. الان مجدد یک تغییر روی کردی داریم که انشالله فکر کنم کمتر از یک ماه دیگه این که این تغییر روی کرد ما در متراها به چه در واقع نتیجه‌ای برسه زمان میبره و بعد میشه در واقع این هم در موردش اعلام نظر قطعی داشت.
و آیا قرار هستش که در همه ایستگاه مترو این اتفاق بیفته یا به صورت حالا بعضی از
تقاضا اینه که بله این جلساتمون ان شاءالله برگزار بشه و ما کمتر از یک ماه آینده حتما پاسخ نهایی رو و اون نظر نهایی رو ان شاءالله عرض خواهیم کرد.
بسیار خب، یه موردی در ارتباط با این که میدونیم گسترش اینترنت رو داریم، آیا برنامه‌ای برای فروش مجازی محصولات هم وجود داره برای میادین؟
بله، ما الان در دو تا از میادینمون در میدان در واقع جلال و میدان صادقیه فروش مجازی رو شروع کردیم، فکر کنم بیش از 6 ماهه که داره عرضه میشه و انشالله اینها به در واقع 8 نقطه دیگه هم تسری پیدا میکنه. ما انشالله بنا هست که شنبه هفته آینده این موضوع رو انجام بدیم و ممکنم از همین هفته در واقع این 8 منطقه رو 8 نقطه رو که تقریبا به صورت کامل تهران رو پوشش میدن شروع بکنیم و انشالله این دیگه در برنامه های افتتاح شهردار محترم هست که هر موقع ظرف فکر کنم کمتر از 15 روز آینده شده در برنامه افتتاح ایشون قرار خواهد گرفت.
یه نکته دیگه جناب آقای دکتر فساد، میدونیم که دسترسی به برخی از میادین برای گروهی از جامعه معلولان و جانبازان محترم و گرامیمون مشکل هست. برای مناسب سازی این میادین بفرمایید چه اقدامی انجام شده که این عزیزان راحت مراجعه بکنن؟
بله، ما تقریبا خارج از حتی وظایف خودمون، در واقع وظایف برنامه‌ایمون، این مناسب سازی رو در اکثر میادینمون انجام دادیم و ان شاءالله تا پایان سال آینده در برنامه اون هست که تمام میادین ما به صورت یک جا مناسب سازی بشن، ولی امسال فکر کنم حدود 30 مرکز رو ما در دست مناسب سازی داریم. البته امروز من مطلع شدم که ما را در مثلا حوزه کودکان استثنایی و عزیزانی که در واقع با این شرایط رو دارن، حتی شهرداری تهران یک وظیفه جدید رو در واقع قبول کردن که انشالله با هماهنگی اون عزیزان ما سعی میکنیم که یک برنامه‌های ویژه‌ای رو هم برای معلولان عزیز داشته باشیم.
بله، و معمولا آیا رصدی برای این نکته دارید که کدوم یک از اقشار جامعه به میادین میوه و تربار شهرداری مراجعه میکنن؟
بله، ما خب همونجور که مستحضرید تا سال گذشته قبل از اینکه خب رهاسازی قیمت ها صورت بگیره، دهک های بیشتر متوسط جامعه مراجعه می کردن. بعد از اون ما الان شاهد مراجعات دهک های دیگر هم به در واقع مراکزمون هستیم و تقریبا سازمان میادین یک مکانی هست برای عرضه در واقع میوه و تربار و کالاهای اساسی به قشرهای در واقع متوسط جامعه.
خب من بپردازم به چند تا از پاسخهایی که شما در ارتباط با سوال پیامکی امروز برنامه فرستادید. آقای دکتر، یکی از شنونده های ما گزینه یک رو فرستادن، گرانی اغلب. یکی از شنونده هامون گزینه 4 نبود نظارت رو ارسال کردن و یکی دیگه از شنونده ها که گفتن همه چی فراوان اما نظارت درستی نیست. همه اغلب هست، هر کسی ولی هر قیمتی که دوست داره میفروشه، یک روز یک کالا یه قیمتی، یه روز دیگه قیمت دیگه. نظر شما در ارتباط با پاسخهایی که شنونده دادن بشنویم، بعد بریم سراغ سوالات بعد.
بله، ببینید خب حتما شنونده های عزیز که خب هم صدای بنده رو دارن و هم مواردی که شما فرمودید که اشاره کردن، احتمال خیلی زیاد مربوط به خب خارج میادین هست، اما ما در میادین نمیخوایم این ادعا رو داشته باشیم که هیچ مشکلی وجود نداره، ولی تقریبا لایه‌های نظارتی مون لایه‌های نظارتی خیلی دقیقی است و امسال هم انشالله تا پایان سال ما هر 22 تا میادینمون رو مجهز میکنیم به فروش به نوعی برخط، که ما میتونیم این فروش برخط تمام قیمت‌ها رو کنترل بکنیم روی ترازوها. و الان 4 تا از میادین ما متصل هستن، انشاءالله تا پایان سال هر 22 تا میادین ما متصل میشن به در واقع ترازوهای به نوعی رایانه‌ای که همه قیمت ها به صورت برخط در واقع کنترل میشه و کسی نمیتونه خارج اون قیمت ها کاری داشته باشه. البته کیفیت خب موضوع مجزایی است که اون هم با اتاقهای پایش ما در حال رصد هست. من نمیخوام بگم حالا شاید در سطح شهر بعضی از موضوعات صحت داشته باشه و شنونده گرامی که این موارد رو اشاره کرده حتما عرض کنم خدمت شما به درستی موضوع رو اشاره کرده، اما ما در میادین خودمون نظارتامون رو سعی کردیم که نظارتای بسیار دقیقی باشه، نظارتای لایه‌ای باشه و با توجه به شرایط جدید و اصطلاحاً در واقع هوشمندسازی بتونیم بدون حتی دخالت دست این کار رو انجام بدیم. ما الان مثلا در میدان بهمنی که خب یک مرکز عمده گوشت هست تقریبا داره تبدیل میشه به یه میدان هوشمند. الان ورود در واقع کالا دقیقا با پلاک خانه وزنش با در واقع ترازوی خاص مجدد که خارج میشه همون عرض کنم خدمت شما که ماشین رصد میشه و حتی ترازوهایی که اونجا هست همه اونها رو داریم به یک نظام مرکزی داریم متصل میکنیم که بتونیم در واقع نظارت برخط داشته باشیم. تقریبا اونجا داره تبدیل میشه به یه میدان هوشمندی که کمتر دخالت دست درش باشه و بشه در واقع اونها رو دستی عرض کنم خدمت شما که خب تغییرشون داد.
بقیه میادین در حال حاضر چه شرایطی دارن؟
ما میادینمون خب تقریبا خدمتون عرض کردم که الان 22 تا میادینمون تا پایان سال همه مجهز میشن به در واقع ترازوی دیجیتال که یا ترازوی در واقع رایانه‌ای که بتونه در واقع فروش رو به صورت عرض کنم خدمت شما برخط کنترل بکنه.
بله.
ما همه اونها رو به دوربین‌های عرض کنم خدمت شما دقیق هم داریم مجهز می‌کنیم که امسال قریب 1000 دوربین داره اضافه میشه به سایر دوربین‌هایی که ما قبلا حدود 1200 دوربین داشتیم و حتی میدان مرکزی، میدان مرکزی رو هم داریم یک میدان
شیوه نظارت چند جانبه هست آقای دکتر فسر.
بله میگم
هم دوربین‌ها هم اون ترازوی
نظارتی تقریبا 7 لایه نظارتی است. بیشتر از اینم در توانمون نیست ولی خطاهایی که خودمون محاسبه کردیم معمولا بین 2-3% که این در واقع 100% مورد قبوله و خیلی اوقات خطاهایی که مشاهده میشه توسط همین لایه ها کشف میشه و عرض کنم خدمت شما که برخوردهای لازمم صورت میگیره.
بسیار خوب. و یه بحثی هست پروژه زنجیره تأمین، از نکاتیه که یه قدری شاید شنونده ها باش آشنا نباشن و ازتون میخوام آقای دکتر فرصت الان راجبش توضیح بفرمایید.
بله. ببینید من اگه بخوام یک توضیح نسبتاً خلاصه و اجمالی نسبت به این موضوع داشته باشم، در ابتدایی که سازمان میادین تأسیس شد کشاورزان عزیز خب میمادن عرضه مستقیم کالا رو اونجا داشتن. مثلا کشاورزی از مناطق سیب زمینی کارد می اومد و سیب زمینی خودش عرضه می کرد، پرتقال فروش ها همچنین در واقع تولید کنندگان سایر محصولات، عرضه اونجا عرضه تک محصولی بود. ولی با ادامه این موضوع بسیاری از این کشاورزان عزیزی که من خدمتون عرض کردم خب توان این که بیان این محصولشون رو در بازارها خودشون به فروش برسانن نبود و کم شد و الان ما تقریباً کمتر شاهد این هستیم که تعداد قابل توجهی، شاید بالای 90% از کشاورزان عزیز ما توانایی این که خودشون بیان محصولشون رو در این میادین عرضه بکنن ندارن، یعنی این شرایط براشون فراهم نمیشه. خب ما با همکاران عزیزمون و با کارشناسان نشستیم، یک هم موفقیت ها و برنامه های خارج کشور رو مطالعه کردیم، پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود، به این نتیجه رسیدیم که بایستی برای سازمان یک زنجیره تأمینی رو طراحی بکنیم که این زنجیره تأمین بتونه محصولات رو مستقیم از تولید کننده ها دریافت بکنه، اونها رو حمل بکنه به میادین، اضافه اونها رو در واقع صادر بکنه، هم تولید کنندگان لطمه نبینن، هم مصرف کننده ها محصولات گرانی در واقع خریداری نکنن.
بله.
و اگر مازادی هم در این میان ایجاد شد این مازاد رو بتونه صادر بکنه، اگر کمبودی هم ایجاد شد بتونه این کمبود رو وارد بکنه تا بتونه تعادل رو در بازار ایجاد بکنه. برای این موضوع لازمه این بود که یک همکاری هایی و هماهنگی هایی هم با دستگاه های مختلف انجام بشه. همونجور که خدمتتون عرض کردم یک تصحیحاتی در اساسنامه ما هم صورت بگیره. خب در ابتدا تعدادی از عزیزان چه در شورا خب این موضوع رو نیازمند بود که ما بیشتر توضیح بدیم، با توضیحاتی که انجام شد و نمونه های موفقی که صورت گرفت خب شهردار محترم که از ابتدا کاملا با این موضوع موافق بودن، شورای محترم اسلامی شهر هم امسال این عنایت ویژه رو نسبت به مردم عزیز تهران داشتن و این دو بند رو در اساسنامه مصوب کردن، که البته این کار فعالیت‌های ما رو و حساسیت کار ما رو به شدت بالا برده، کارهای فزاینده‌ای، اما نتیجهش این میشه که ما در قالب این زنجیره تأمین که انشالله شامل در واقع احتمالاً شرکت‌های تعاونی در مبدأ تولید محصولات که بتونه محصولات همه کشاورزان عزیز رو به اندازه نیاز در واقع داخل تأمین بکنه، بله، اونجا اینها رو خریداری بکنه، بتونه انبار بکنه، در سردخانه قرار بده، مرتب سازی بکنه یا اصطلاحاً سورتینگ اونجا انجام بشه، در مبدأ ما این محصول کشاورز رو با این شرایط خریداری بکنیم، شرکت‌های حمل و نقلی باشن که به صورت مطمئن و به موقع اینها رو در واقع به دست ما برسونن و با شرایط بسیار خوب، مثلا ماشین‌های یخچالداری باشن که ضایعات رو بسیار پایین میارن. ما هم در مرکز در واقع یک شبکه توزیع شهری رو براش داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که بتونه توسط این شبکه بعد از اینکه بار از مزرعه و از کانون‌های تولید و مبدأ رسید بتونن در کل این میادین انشالله توزیع بکنن. و توزیع برخط رو هم داریم که من خدمتتون عرض کردم که این توزیع برخط هم کمک می‌کنه به این موضوع، و در همه محلات هم حداقل یک مرکز عرضه داریم ایجاد می‌کنیم که تقریباً این شبکه توزیعمون هم در محلات تکمیل بشه. مجموعه این مواردی که من خدمت شما عرض کردم سبب افزایش ارزش افزوده در برای تولید کننده میشه و ما میتونیم با یه قیمت مناسبتری از تولید کننده خریداری بکنیم. واسطه ها تقریبا به صورت کامل حذف میشن در این مسیر و واسطه گری در محصولات اتفاق نمیفته. محصول با کیفیتی دست مردم میرسه. ما وقتی محصول رو از مزرعه بتونیم با یخچال هدایت کنیم بیاریم در مراکز عرضه عرضه بکنیم، هم محصول با کیفیت میماند، هم در واقع ضایعات به شدت کاهش پیدا میکند. محصولاتی که در واقع همون درجه سه هستن همون در مبدا جدا سازی میشن، دیگه کرایه هم بهش نمیخوره که همینا سبب افزایش قیمت بشه و نهایتا هم تولید کننده سود معقولی خواهد برد و هم مصرف کننده بتونه انشالله با قیمت مناسبی بدون اینکه واسطه گری در محصولات باشه در واقع با قیمت مناسب تحویل بگیره. و در نهایت اینکه این کمک به رونق تولید کشور هم هست، اگر جایی مازاد محصول باشه ما اون محصولات رو میتونیم به صورت کامل صادر کنیم و بعد از چندین سال دیگه اون نبض بازار دست مجموعه ما خواهد اومد. امیدوارم که انشالله با این موضوعی که مد نظر هست ما بتونیم در ارزان سازی محصولات با کیفیت در شهر تهران انشالله مسیر درستی رو طی بکنیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم از توضیحی که در ارتباط با طرح پروژه زنجیره تامین برای ما و شنونده گفتید. من یکی دیگه از پیام ها رو اشاره بکنم که به 3094 فرستادن، 6105 هست شماره این دوست عزیز، چهار شماره آخرشون، گفتن در میادین هم نظارت خوبه هم کیفیت میوه خوبه. حالا در کنار در واقع نقد هایی که بود این پیام رو هم اضافه کردیم. ثانیه های پایانی برنامه است، بعد کم کم بریم برای خداحافظی. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ایوب فصاحت، مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و تره بار که به صورت حضوری در این برنامه پل مدیریت بودید و به شنونده های ما پاسخ دادید. درود به شما.
من از شما هم تشکر میکنم و همکاران محترمیدون که لطف کردید و این در واقع وقت رو به ما دادید که ما بتونیم اطلاع‌رسانی به مردم عزیزمون داشته باشیم.
بزرگوارید، خیلی سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم. از شما شنونده های عزیز هم متشکرم که همراهی کردید این برنامه پل مدیریت رو. آرزوی سلامتی برای تک تک شما عزیزان دارم. ادامه امروزتون عالی و خدا نگهدارتون.